أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا ولي الله اللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با بدعت بود که عرض شد که از اموری که وهابیت برای تکفیر مسلمان ها و دستور قتل مسلمان ها اعمال می کند بحث بدعت است. هر آن طرا که موافق میل اینها نباشد برچسب بدعت می زند و کسی که عمل بدعی انجام می دهد او را خارج از دایره اسلام و کفر و یا شرک او را اثبات و قتل او را دستور. با توجه به بحثی که ما داشتیم که گفتیم ما هر هفته یک تعدادی از روایاتی رو خدمت دوستان تقدیم می کنیم که اینها را انشاءالله حفظ کنند که ما در این دوره بتونیم به حول قوه الهی یک 100 تا 200 تا روایتی که در بحث و گفتگو مناظره و استدلال به حقانیت عقیدمون هست اینها رو دیگه مثل حمد سوره حفظ کنیم. دیروز یک بزرگواری میگفت من کتاب القدیر رو خواندم، احقاق الحق رو خواندم، انبواب رو خواندم و کتاب های دیگر. بعد از ایشون سوال کردم برادر بزرگ، الان اگر کسی از شما سوال کند که از قرآن ولایت علی ابن ابی طالب رو در 2 دقیقه برای من اثبات کنید چیکار میکنید؟ خب یه مقداری خب این عزیزمون گیر کرده اینها رو نمیدونم چنین. البته این تنها مال این عزیزان نیست، من دوستان تخصصی امامت رو که تقریبا مدعی هستن که بهترین تخصصی حوزه هستن، 7-8 نفر از دوستانی که مدعی بودن که گل سرسبد 7-8 دوره‌شون بوده، در خدمتشون بودیم که یه مقداری با این روش هایی که ما داریم در پاسخگویی به شبهات سوال کردیم. آقا تو ماشین نشستید، شما تو هواپیما، تو تاکسی نشستید، تو خیابان دارید میرید، یک کسی از شما سوال میکنه آقا شما که معتقد هستید به حقانیت شیعه، به حقانیت امیرالمومنین، هم در عرض 2 دقیقه برای من ثابت کنی ولایت علی و امامت علی رو از قرآن یا از سنت، ولی با جلد و صفحه. اون دیگه گذشت اون زمانی که من بگم بله در کتابهای شما اینطوری آمده، در کتابهای ما آمده. خب در کتابهای شما و ما خیلی چیزا آمده، شما 10 تا روایت هم میخوانید با 1 جمله میاد میگه آقا این روایات ضعیف بوده، شما را خل صلاح میکنه. آقای مستوی چیزها رو دیگه من تعدادی البته کم تکثیر کردم، یه رو دیگه از همین طرف توضیح کنید بره. بله من در این اوراق کلام خدمت دوستان توضیح میشه 3 تا موضوع را ما در این 4 صفحه آوردیم. اینها رو انشاءالله عزیزان به حول قوه الهی مثل حمد سوره حفظ میکنن و ما گفتیم هر ماه ما یک خودآزمایی از دوستان میگیریم و در حد توان خودمون هم خلاصه کتاب نان حلوا و موزی گلوی یا خلاصه آدامسی چیزی خدمت آقایان ما تقدیم میکنیم. در اینجا ما سه تا موضوع: یک، چرا باید از مذهب تحقیق کنیم، که اصلا موضوع ورود به بحث چه هست. جرای مصابه خیلی چیز هست که دم نزدیکی ها جای تکثیر دارن، یک طورش تکثیر کنید برای دوستان دیگرم. حالا بین نگرد چیزم که نیست که بعضی از این دوستان رو ما فردا خدمتشون تقدیم میکنیم. بله 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 بله. حالا آقایان یک دونه بیده باقیان خودشون تکثیر میکنن. بله بله بله. نالا چیز نیست، ظاهرن به دوستان غالبا رسید، ما باشم شنبه میدیم. بله مسئله نیست. بله ببینید در اینجا، یعنی اینها، این روایات شما اینجا آوردین، در حقیقت در هر موضوعی 30 تا 40 تا روایت شما میخوام استدلال کنیم، ما 2 تا یا 3 تا روایات کلیدی که باید مثل حمد سوره ما حفظ باشیم ما اینجا آوردیم. بخش اول که اصلا چرا باید از مذهب تحقیق کنیم، اصلا انگیزه تحقیق از مذهبمون چیه، چه شیعه باشد چه سنی باشد. شبتمون آیه 17 و 18 سوره اسراء رو نیاوردم، دیدم تو این 4 صفحه جمع نشونیم، جمع جور باشه که آقایان راحت بتونن ازش استفاده کنن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. در اینجا ما معمولا به دوستان میگیم کسی میخواد وارد بحث اختلافی میان شیعه و سنی بشه، اگر لحظه اول ما بیاییم حدیث قدیر رو مطرح کنیم، بله پیغمبر اکرم در قدیر امیر المؤمنین رو به عنوان خلیفه معین کرد چنین و چنان، اولین چیزی که در ذهن مخاطب سنی قرار میگیره این هست که پس پیغمبر علی را برای خلافت معرفی کرد ولی صحابه خیانت کردن، صحابه کارشکنی کردن، صحابه معصیت کردن، و یک جوان سنی حاضر نیست به هیچ قیمتی صحابه زیر سوال بره. همون قداستی که ما برای ائمه قائل هستیم، یک جوان سنی هم برای صحابه همین قداست رو قائله، هیچ تفاوتی ندارد. حالا ما عقیدمون این است که اونا اشتباه میکنن اشتباه نمیکنن، یه بحث دیگریه. یا شما بیایید مثلا حدیث دار رو مطرح کنید، حدیث وصایت رو مطرح کنید، حدیث خلافت رو مطرح کنید، یعنی هر کدامی از این روایات بخواد لحظه اول مطرح بشه در برابر شما موضع‌گیری میکنه، جست میگیره. و لحظه اول شما اگر آمدید با معتقدات او بازی کردید، به هیچ قیمتی حاضر نیست پای صحبت شما بنشینه. این از نظر روانشناسی ما باید داشته باشیم. اگر با یک طرفی که مخالف نظر و عقیده ما هست میخواییم بحث کنیم و او پای صحبت ما بنشینه برای سخنان ما ارزش قائل بشه، باید در ابتدا کاری کنیم که احساسات و عواطف او را خدشدار نکنیم، ولو با خواندن یک آیه قرآن. شما ابتدا بیا بگو آقا بله ما در قرآن 50 تا آیه داریم در رابطه با مذمت صحابه. خب همین که آیه قرآن داریم مطرح میکنیم، شاید شما بیا بگو آقا اینجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو در رابطه با صحابه نازل شده، اون به این سادگی حاضر نیست با این صحبت شما بنشین. این ازم قشنگ دقت کنن. ولذا ما برای این که زمینه فراهم بشه که ما بتوانیم بحثای اعتقادیمون رو مطرح کنیم، ما 3 تا روایت رو ابتدا مطرح میکنیم. این 3 تا روایت زمینه ساز و بستر ساز بحثای اختلافی ماست. 1. حدیث افتراب امت، دو حدیث من مات بلا امامن، سه حدیث خلفای اثنی عشر. ما یک مثلث مقدسی درست میکنیم و این هم از کتابهای خودشون با سند صحیح. آقا رسول اکرم فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه اهل آتش جهنم هستن، یک فرقه اهل نجات هستن. اصلا ما شیعه و سنی رو میگذاریم کنار، خود شمای عزیز اهل سنت کدام یک جزء فرقه ناجیه هستی؟ حنفی؟ پس بنابر این روایت مالکی و شافعی و حنبلی جزء فرقه خالکه هستن، حنبلی اون یکی به این شکل، شما معتزلی هستید اشاعره به این شکل، شما ماتریدی هستید اون یکی ها به اون شکل. آیا این روایت برای ما دستور نمیدهد بریم از مذهبمون تحقیق کنیم، بررسی کنیم؟ طبق آیه 17 و 18 سوره اسراء، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. در حقیقت این جرقه‌ای در ذهن مخاطب ایجاد میکنه، اون قداست 100 درصدی که به معتقداتش داشت یه مقداری کمرنگ میشه. از کجا معلوم من جزء فرقه ناجیه هستم؟ شاید اونهایی که شافعی هستن فرقه ناجیه باشن، شافعی، شاید مالکی ها ناجیه باشن و امثال این قضایا. این یک روایته. روایت دوم، حدیث من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، در صحیح مسلم حدیث 3686، در مسند احمد جلد 4 صفحه 96 آمده. آیا این روایت در چه حد باید مورد توجه قرار بگیره؟ هر کس بدون امام بمیرد مرگش مرگ جاهلی است. اگر کسی از شما سوال کنه جد بزرگ شما، جد اعلای شما، پدر شما از دنیا رفت، امامش کی بوده؟ آیا بدون امام از دنیا رفته؟ مشمول این روایته. با امام بوده، امامش کی بوده؟ البته اینها بحث خیلی مفصلی داره، ولی اینها در ابتدای امر باید یه مقداری ما دقت بکنیم که از ما رن نکنه، جس نگیره در برابر ما. غالب اوقات اینها میان میگن حاکم هر کشوری امام زمان اون کشوره، غالبا اینطوری به اینها عوامشون یاد دادن. ولی همین روایتی که ما آوردیم از صحیح مسلم، که این روایت در اینجا من نیاوردم، 4686، حدیث 4692 میگه اذا بوی علی خلیفتین فقتل الاخر منهما. در هر عصری در تمام کره زمین باید با یک امام بیعت بشه، گرچه کشور اسلامی توسعه یابد، شرق غرب عالم را هم بگیرد، یک امام مفترض و طاعه بیشتر ما نداریم. جان 4692 92 چطور؟ شک داشتید؟
نه،
من 96 بگوشم، نه 92، بله. این تمام شارحین، بدرالدین عینی در شرح صحیح بخاری، ابن حجر، قسطلانی و دیگران، نووی، همه اعتراف کردن بر این که در هر عصری در تمام کره زمین هر کشور اسلامی توسعه بیابد یک امام قابل بیعت ما بیشتر نداریم. این دو دیدید یواش تله تله میاییم بالا. اول امت اسلامی به 73 فرقه منشعب میشه، 72 تا اهل جهنمن، یک فرقه اهل نجات.
73 تاش قابل اثبات علاقه
این نمیخوام وارد چیزی، به عنوان کثرته لب استغفرت لهم سبعین مره لن یغفر الله لهم، اگر 70 بار استغفار کنی خدا نمیبخشه، نه اینکه 71 بار استغفار کنی میبخشه، نمیخواد هر چه زیاد هم که باشه. الان دکتر جواد مشکور در این فرهنگ فرق اسلامی من شمردم حدود 700 فرقه رشون آورده، نه این 73 فرقه به عنوان خب میگه یهودیا به 71 فرقه، نصارا به 72 فرقه، اون مثلا به 73 فرقه. خواهد بگه هر چه جلوتر میاد فرقه ها بیشتر میشه. بعد پله بعدی من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه. پله سوم آقا در صحیح بخاری مسلم حدود 17 جای این دو کتاب آمده که پیغمبر اکرم فرمود خلفای من 12 نفر هستند. اصلا ما کاری نه به شیعه و سنی هیچی هم نداریم. این خلفای من 12 نفر هستند. این 12 نفر کیه؟ خب آقایان معمولا خلفای راشدین را با امام مجتبی 5 نفر می دانند، غالبا اینطوریه. 4 تا خلیفه اول، دوم و سوم امیر المؤمنین، پنجمی هم امام مجتبی را معمولا قائلند. در خلیفه ششم خیلی هاشون گیر دارند، چون معتقدند خلافت معاویه خلافت نبوی نبود بلکه سلطنت بود، ولی نگاه به این نمی کنن، میان می شمارن. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری میاد مفصل مانور میده رو قضیه که آقا این 12 نفر کیا هستن. اون 5 تا رو میاره معاویه و تو یزید گیر میکنه، عبدالملک و مروان و نمیدونم عمر ابن عبدالعزیز قرض میکنه میاره میچسبانه، میبینی جور در نمیاد. میاد بره سراغ بنی العباس، خب اونا نزدیک 37 تا 38 تا هستن، همه بنی امیه 24 تا 25 تا هستن. آخر سر بر میگرده، من در این صفحه دوم آوردم که از ابن جوزی و دیگران داره میگه بابا ما هر چه گشتیم کتابها را، نظریه علما را دیدیم، نفهمیدیم که اصلا این روایت معناش چیه. خیلی عجیبه ها، حیرت علما و تحیر و سرگردانیشون در معنای روایت. میگه آقا ما که نفهمیدیم پیغام 12 خلیفه هست، ما نفهمیدیم. جالبم هست که آقایان همه شون دارن این 12 خلیفه 12 حضرت مهدی ارواح ناطقه همه دارن. این که 12 حضرت شکی ندارن، این یک سرنخ قشنگیه برای ورود به بحث های دیگر، حالا من نمیخوام اونجا وارد بشم، ولی شما ببینید این روایت غیر از مذهب شیعه 12 امامی با هیچ یک از مذاهب اسلامی، چه مذاهب سنی چه مذاهب شیعی مثل زیدیه اسماعیلیه و غیره، با هیچ کدام چیه تطبیق نمی کنه. این مثلثی که ما درست کردیم افتراق امت من مات بلا امامین خلفای اثنا عشر، در حقیقت یک پایه و اساس ورود به بحث های چیه امامه. علیتا بحب الاشراف بله، اینا خیلی هاشون دارن این قضیه رو، حالا کاری با اونهاش ما نداریم، ولی بینید این بحثی که ما انجام دادیم باز هم بعد از این بلا فاصله نمیریم سراغ حدیث قدیر و امثال این، چون حدیث قدیر این رو عزیزان دقت کنن، شما که وقتی مطرح میکنید به قدری در ذهن اینها ریختن بر این که بابا قضیه حضرت قدیر یعنی دوستی حضرت امیر بوده، حضرت علی با سپاه یمن اختلاف داشته، پیغمبر آمده صلح داده آشتی داده و گفته که های مردم از علی ناراحت نشید، علی آدم خوبیه، و مفصلم در این زمینه حرف دارن، از بیهقی گرفته آمده توجیه کرده حدیث قدیر رو، ابن کثیر آمده توجیه کرده، ابن تیمیه آمده توجیه کرده، دهلوی، فضل ابن شازدان، یعنی هر کس آمده حدیث قدیر رو خواست مطرح کنه زیربنای حدیث قدیر رو به این شکلی زدن، و اضافه بر این که میگه آقا گفته من کنت مولا فعلی جون مولا، هر کس من دوست او هستم علی هم دوست او هست. گرچه همین رو بخوان معنای تحت لفظی کنن خلاف در میاد، من کنت مولا، هر کس من او را دوست دارم علی هم او را دوست داره، این آقایان به عکس معنا می کنن، آقایان میگن هر کس من دوست داره علی را دوست داشته باشه، و حال اینکه ترجمهش میشه هر کس من او را دوست دارم علی هم او را دوست داره، اینطوریه. حالا ما کاری با اونش نداریم ما، و اینکه خود نبی گرامی قبل از من کنت مولا میگه الست اولا بکم من انفسکم، مسئله کاملا واضح و روشنه که اولویتی که برای خودش در قبل از حدیث قدیر مطرح کرده و بعد از حدیث قدیر، و اضافه حدیث قدیر فقط من کنت مولا نیست، من کنت ولیه فعلیون ولیو، من کنت مولا فعلیون ولیو، نمیدونم من کنت اولا بهی من نفس فعلیون مولا، عبارت های مختلفی داره حدیث قدیر که اصلا به من کنت مولا ما نمیرسیم. ولی باز خود حدیث قدیر را مطرح کردن در ابتدای امر در طرف آلرژی ایجاد میکنه و عکس العمل نشان میده. نه اونها را ائمه فقهی می نامن، ائمه فقهی می نامن، مثل مراجع تقلیدی که ما داریم، بله اینها در این حد چیز دارن، اونها را به عنوان امام چیز ندارن.
امام حی منظورش
من مات بلا امامین، بیعت رو این آقایان در حقیقت یک تعامل فیزیکی می دانن بیعت را. وقتی مثلا ملک فهد مرد همه آمدن برای شما مثلا با ملک عبدالله دست دادن بیعت کردن، مثلا خود بیعت کردن رو یک عمل فیزیکی و وجود خارجی می دانن که با مرده بیعت تحقق بیعت چیز نمی کنه. اگر بنابراین باشه، اگر بنا باشه با مرده بیعت کنن، با پیغمبر بیعت کردن که احتیاجی نبود که بعد از پیغمبر با کسی بخواد کسی بیعت کنه، که اگر بنا باشه بیعت با مرده جایز باشه، اصلا نوبت به بیعت به امام نمیرسه، قطعا پیغمبر اولا از امامه. حالا اصلا کلا اینی که اذا بوی علی خلیفتین فقتل الاخر منهما، یا من مات بلا امامین، یا من مات بلیس فی اونقه بیعه مات میتتن جاهلیه، عبارت های مختلفی داره. حالا هر کدام بخوام واردشیم خودش 10-12 جلسه وقت میبره. ولی در رابطه با بحث بعدی که ما میاییم، بحث قرآنی رو ما مطرح میکنیم، اون هم خیلی آرام و نرم، که به تعبیر مرحوم شیخ طوسی یکی از قوی ترین دلیل شیعه بر امامت حضرت امیر سلام الله علیه از قرآن آیه 55 سوره مائده است. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. من این روی توضیحی خدمت دوستان بدم، نحوه استفاده یا ورود به مسائل قرآنی. این در حقیقت جواب این هم هست که مثلا میگن چرا نام علی در قرآن نیامده. ما اول از این آقایان یک سوالی طرح میکنیم که آقا شما اجماع دارید بر این که آیه 40 سوره توبه، آیه غار، در حق ابوبکر حتی فقهای اهل سنت فتوا دادن کسی انکار کند این آیه در حق ابوبکر نازل شده کافره. یعنی این قدر قضیه محکمه. یعنی بگه آقا من قبول ندارم این آیه در حق ابوبکر نازل شده، میگه تو کافر شدی. شما نگاه کنید تفسیر قرطبی، تفسیر فخر رازی و غیره مفصل در اینجا دارن. یا آیه 11 سوره نور، آیه 1، شما بگید در حق عایشه نازل نشده، یعنی آقا تو اصلا کافر شدی. از اینا سوال میکنیم در آیه 40 که شما میگید در حق ابوبکر نازل شده، اسم ابوبکر اومده یا نیومده؟ هر چی ما نگاه میکنیم الف و باب و باب و باب و خواب و را نیست. در آیه 11 سوره نور اسمی از عایشه نیست در اونجا. میگه آقا ما روایت داریم، حدیث داریم که این آیه در حق ابوبکر. گفتیم خب خدا انواد شما را بیامورد، ما همینی میخواستیم بگید شما. پس از آیات قرآن ما بخواییم استفاده کنیم باید بریم به سراغ روایات، شأن نزول را ما باید بررسی کنیم. خب وقتی شأن نزول ملاک هست، روایت میاد به ما نشان میده آیه 40 در حق ابوبکر. حالا ببینیم این آیه 55 سوره مائده را روایت داریم یا نداریم. آقا بفرما، تفسیر طبری جلد 6 صفحه 390 میگه آقا این آیه در حق علی نازل شده. تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162 میگه این آیه در حق علی نازل شده. ابن تیمیه هم میگه آقا این دوتا تفسیر از تفاسیر معتبر اهل سنته. آلوسی ادعای اجماع دارد، ادعای اجماع میکنه بر این که میگه وغالب الاخباریین الا ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه اعطى خاتمه للسائل. غالب اخباریین، یعنی غالب کسانی که حدیث نگار هستند، محدث هستند، در جلد 6 صفحه 176، جلد 6 صفحه 167 و در جلد 6 صفحه 186، اونجا به صراحت میاد میگه معظم المحدثین ان هذه الايه نزلت في علی. خب در رابطه با آیه غار معظم المحدثین رو ندارید شما، غالب الاخباریون رو ندارید شما، ولی اینجا ایشون میاد میگه آقا غالب اخباریین، معظم محدثین برای نقیده هستن که این آیه در حق علی بن ابی طالب نازل شده. نه اون نقل قوله، اون اصلا من توصیه میکنم اصلا مطرح نکنید شما، اونو بحث جداییه. اونو به اشکالاتش بخوام ببریم، اولین جواب آیه تطهیر و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم جمعه. نساء یک نفر بیشتر نبود حضرت زهرا، انفس حضرت علی بیشتر نبود. و اضافه ما در قرآن بیش از 50 آیه داریم کلمه جمع آمده و فرد اراده شده، ولی این روش قرآنیه. من میگم شما گفتید، نمیگم تو گفتی. این کلمه شما یه چیز مرسومیه و اضافه بیضاوی و خود آلوسی اینا گفتن خدایالم به صفحه جمع آورده، هم خواسته تقدیر از عمل کند هم از عامل تقدیر کند، به خاطر این صفحه جمع آورده. بل اونا شبهاتی که دارن 10-12 تا شبه، اونی بحثای جداگانه ای دارد اون. حالا همین اجازه بدید الان من میخوام عرض کنم. در اینجا قرآن آمده یک موضوع آورده سه تا محمود، انما ولیکم، ولی شما، ولی موضوع محمولش سی الله، ولی مبتدا هست، الله خبرشه، محمول دوم خبر دوم و رسوله، خبر سوم والذین آمنوا که مصداق امیرالمؤمنینه. حالا ما میخوام ببینیم کلمه ولی در خدا به چه معنا هست. ولی در خدا به معنای دوستیه یا نه ولایت مطلقه هست؟ ولی به معنای دوست، ناصر، ولایت تکوین، ولایت تشریع، یعنی هر چی که شما کلمه ولی معنا داشته باشد در ولیکم الله هست، نمیتونید اونجا استثناء کنید. اگر کلمه ولی در پیغمبر تفاوت داشت باید ولی تکرار میشد، میگفت انما ولیکم الله و ولیکم رسوله، مثل آیه عدن. در آیه عدن میگه قل عدن خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. کلمه یؤمنو دو تا تکرار شد، نگفت یؤمنو بالله و المؤمنین. چرا؟ چون ایمان به الله ایمان واقعیست، ایمان حقیقیست، ایمان به مؤمنین ایمان ظاهریست. یقولون انه عدن قل عدن خیر لکم، یعنی هر که شما میگید به ظاهر شما ایمان دارد. چون کلمه ایمان به الله و ایمان به رسول به مؤمنین تفاوت داشت، کلمه یؤمن تکرار شد. اگر اینجا هم ولی در حق الله با ولی در حق پیغمبر تفاوت داشت، باید کلمه ولی تکرار می شد. تکرار نشده پس یک معنا بیشتر نداره. و اضافه بر این کلمه ولی یک معنای رایجی بوده در صدر اسلام برای خلفا. شما ببینید در صحیح مسلم، این دیگه ما به قدری گفتیم دوستانی که با ما بودن همه دیگه آدرسش از همده سوره بیشتر حفظ هستن. حالا سید بزرگوار بفرمایید که خلیفه دوم میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله. وقتی پیغمبر از دنیا رفت ابو بکر گفت انا ولی رسول الله، نگو انا خلیفه رسول الله، انا الامام بعد رسول الله، انا وصی رسول الله، از کلمه ولی استفاده شده. ثم توفی ابو بکر و انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر. این دیگه صحیح مسلمه جلد 5 صفحه 152 حدیث 4686 44 سید بزرگوار منه به شک انداخت. بله
نوبتیه.
بله علی ای حالین جلد 5 صفحه 152 کتاب الجهاد باب الفی. این عبارتی است که در صحیح مسلم استعمال شده و خیلی واضح و روشن هست که بله همون 4468 بود. بله همون اونجا ما میاییم، در اونجا ما میاییم. حالا همینجا رو ما میخواییم مطرح کنیم، کلمه ولی که آمده در اینجا، یا خود ابو بکر میاد روز اول خلافت خودش رو اعلام میکنه، میگه ولیت علیکم، نمیگه استخلفت علیکم، من ولی شما قرار گرفتم. این خیلی نکته ظریفیه. ولیت علیکم، من ولی امر شما شدم. که این رو آقای ابن کثیر دمشقی با سند صحیح در الودایا جلد 6 صفحه 333 نقل میکنه. باز کلمه ولی در صدر اسلام رو میخواد عمر رو خلیفه کنه، میگه ولی علیکم عمره، و خود خلیفه دوم به همین شکل، عثمان هم همین تعبیر رو داره، عایشه هم همین تعبیر رو داره، معاویه هم میخواد یزید رو نسل کنه از کلمه ولی استفاده میکنه. یعنی کلمه ولی هم مفهوم خلافت دارد، هم مفهوم امامت دارد، هم مفهوم وصایت دارد، اضافه محبت هم خوشخوابیده. ولی امر یعنی حاکم اسلامی که رابطه ی حاکم و شهروند حاکمه ی دوستان رابطه ی دوستانه است. کلمه ولی ارتباط حاکم با مردم را یک ارتباط دوستانه نشان میده. خلیفه شاید خلیفه به حق باشد، خلیفه ناحق باشد، عادل باشد، ظالم باشد، وسی عادل باشد، ولی کلمه ولی که داره میگه در خود معنای ولی مفهوم محبت خوابیده، مفهوم دوستی خوابیده، رابطه دوستانه خوابیده، ولذا از واژه ولی استفاده شده در اینجا. بزا ما وقتی میخوام بیاییم بگم در خانه کس هست، یک حرف بس هست، همین یک آیه را اگر ما بتونیم خوب جا بندازیم هیچ بحث متفرقه هم نمی کنیم، احساسات طرف را هم خدشدار نمی کنیم. البته ما باید دقت داشته باشیم بر این که در بحث ها اگر ما آمدیم ولو با آیه قرآن احساسات و عواطف طرف رو خدشدار کردیم، انتظار این که بحثمون ادامه داشته باشد یا بحثمون ثمر بخش باشد این نیست. و نکته ای که یکی از این عزیزان من در از یک دو دقیقه هم اشاره کنم، ببینید الان متاسفانه یک سری از منبری های ما، یک سری از مداحان ما، یک سری از کسانی که رسانه در اختیارشون هست احساس می کنن که اگر ما بخواهیم از شیعه امروز دفاع کنیم و یا حقانیت اهل بیت رو تثبیت کنیم حتما یک چهار تا فحش و ناسزا هم به صحابه و بعضی از خلفا بگیم تا عمل ما مقبول بشه. ببینید این تفکر غلط امروز برای یک سری شده فرهنگ که تو بعضی از این رسانه هاشون سال گذشته هفته وحدت را آقایان هفته براءت اعلام کردن. ببینید بحث تبری و تولی از اصول اسلامی نه از اصول شیعه. تولی یعنی دوست داشتن خدا و پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، این بحث شیعه سنی نیست. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی الغربا. و بحث تبری، تبری از دشمنان خدا، دشمنان پیغمبر، دشمنان اهل بیت، این در حقیقت یک بحث اسلامیه نه بحث مذهبی. ولی این که ما بیاییم مصداق برای این معین کنیم، ائمه علیهم السلام مصداق در سند صحیح معین نکردن، بالای منبرم نرفتن بگن فلانی را لعنت کن، فلانی را لعنت کن، فلانی را. ما بارها از این آقایان خواستیم آقا یک روایت صحیح به ما نشان بدید، امیر المومنین رفته بالای منبر دشمنانش لعنت کرده، خلیفه اول دوم رو ناسزا گفته، امام صادق رفته منبر ناسزا گفته. زیارت عاشورا در اونجا برای شما عرض کنم رمز رموز داره توش، اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدا به اولا. اولی کیه؟ دومی کیه؟ سومی کیه؟ خب اگر واقعا مراد از اولی خلیفه اول باشه و رابع نستدیر بلا امیر المؤمنین، خلیفه چهار امیر المؤمنین دیگه، و دبی اولا ثم ثانی و ثالث و رابع، و اگر بنا باشه به ترتیب شما بیایی سر از اینجا در میاره. خود شیخ طوسی سعایت کردن در نزد، اگر اشتباه نکنم، ال عاصم بالله بود، گفتن ایشون در کتاب زیارت عاشورا لعن خلفا را آورده، ایشون احضار کردن، گفتن کجاست؟ گفت این، گفت آیا ما گفتم ابوبکر، اسم ابوبکر رو عمر رسول، گفت نه. گفت بعد اول ظالم کیه در اینجا؟ گفت اول ظالم قابل قاتل حضرت حابیل بوده. دومی کیه؟ دومی اون کسی است که ناقه صالح را پی کرد. سومی کیه؟ اونی که حضرت زکریا را قطع دست کرد. چهارمی کیه؟ ابن ملزم قاتل امیر المؤمنین. العاصم بالله رو کرد به علمای اهل سنت جواب بده، بودن جواب ندارن. خب چطور؟ ببینید اینی که در بعضی جا با رمز رموز آمده، اینها یک حساب کتابی داره.
ولی در اون زمان چهاری معایره معایره رو میگفتن و یرفی رو به معایره بلا یذکر علیان.
دیگه حالا اون دیگه باید دیگه مثل شما بزرگوار زمینه زیارت عاشورا بکنن هر کجا میره تا اونجا دید بدن دیگه. حالا همینی که دارد هم ببینید، من یک دفعه گفتم از یک کسی سوال کردم، این در حضرت زهرا میخوانیم و سر المستودع فیها، مراد از این سر مستودع چیه؟ جواب دادن اگر بنا بود معلوم بشه دیگه سر نبود، که اگر بنا بود همه بدانند دیگه و سر المستودع فیها معنا نداره. ببینید و اضافه اینها هم همه در خفا در پشت نمازها و غیره، که عبارت خود مقام معظم رهبری هم تعبیرش این است که لعن علنی حرامه. با این کلمه دقت داشته باشیم، لعن علنی حرامه، خلاف شرعه. ولی امام صادق شما ببینید در کتاب تحذیب جلد 2 صفحه 321، کان صادق علیه السلام یلعن اربعتا من الرجال و اربعتا من النساء فی دبر کل مکتوبه. بابا شما تو نماز میخوانی اونجا هر کاری میخوای بین خودت و خدا بگو، ولی این که زن بچت هم آمدن اونجا میشنوند، اونجا دیگه حق نداری نام ببری، اونجا حق نداری تبری رو علنی بکنی. ولی جا بحث تبری به تعبیر آیت الله ابن شبیری زنجانی، اگر تبری نباشد تولی معنا ندارد. ولی تبری به چه معنا؟ به تعبیر آیت الله ابن بهجت میگه شما در گم به دهانه عید الزهرا میایید به بعضی از مقدسات اینا ناسزا میگید، در اون طرف دنیا یک شیعه را بکشند، تو در قتل اون شیعه سهیم هستی، شریک قتل او هستی. و لذا ما باید یه مقدار دقت کنیم روایتی را که مرحوم شیخ صدوق، این روایت را عزیزان در ذهن مبارکشون داشته باشن، اینم از اوناست که مثل حمل سوره باید حفظ کنیم. شیخ صدوق در اعتقاداتشون صفحه 107 میگه قیل للصادق علیه السلام ان رجلا یجلس فی المسجد و یسب اعداءکم و یسمیهم. یکی از شیعه ها میره مسجد، نام میبره و لعن میکنه و سب میکنه. امام صادق فرمود ما لهو، چیشه، چه مرضی دارد؟ لعنه الله، خدا لعنتش کنه. قد تعرض بنا، شما وقتی اونها را فوش میدید لعن میکنید، اونها به مقدسات شما که ما هستیم ناسزا میگن. بعد آیه 108 سوره انعام رو میخوانی ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. این روایاتی که در کتابهای اعتقادی میاد، یعنی تمام قنطره ها و پل های رجالی را گذرانده. حالا اگر اعتقادات صدوق هم دوستان ندارن، نگاه کنن کتاب بهار الانوار جلد 71 صفحه 217 همین روایت رو از مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه. این رو فقط ما دقت بکنیم که خدای ناکرده به قصد خدمت یا به قصد غربت کاری نکنیم که ده‌ها شیعه را در گوشه و کنار به کشتن بدیم، یا ده تا کشته را یازده تا نکنیم. و السلام علیکم و رحمت.